یک شنبه 11 خرداد 1399، 31 می 2020، 8 شوال 1441. امروز در بسته صوتی ایران سپید گفتگوی ایران سپید با رئیس هیئت ورزش‌های نابینایان و کمبینایان استان هرمزگان. شماره ویژه مجله تعلیم و تربیت آموزش و پرورش استثنایی برای نابینایان، گفتگو با سردبیر شماره ویژه نابینایان. نظرات مختلف نابینایان اصفهانی درباره شیوه پیگیری موضوع زمین‌های موقوفه برای نابینایان. گشتی کوتاه در صندوق صوتی ایران سپید. سلام، من امید هاشمی هستم و شما بسته صوتی ایران سپید رو میشنوید. خوش آمدید به 46مین شماره از بسته صوتی ایران سپید. امروز یک شنبه است و من و همکارانم با یک بسته صوتی دیگه دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. شما هم همراهیتون رو از ما نگیرید. میتونید از طریق یوزر آیدی یا شناسه کاربری @ایرانسپید1 در تلگرام پیام هاتون رو به شکل متنی یا صوتی به دست ما برسونید. گفتگوی ورزشی که امیر سرمدی تهیه کرده بسته صوتی امروز را آغاز خواهد کرد.
مخاطبان روزنامه ایران سپید، میخوام گفتگو بکنم با آقای محمد جاودان، رئیس هیئت ورزش نابینان و کمبینایان استان هرمزگان، که در مجمع انتخاباتی این هیئت موفق شدن برای 4 سال دیگه کرسی ریاست رو از آن خودشون بکنن. آقای جاودان، از این مجمع واسه اون بگید و برنامه هایی که برای هیئت ورزش نابینان استان هرمزگان دارید.
مجمع در تاریخ 31/2/99 برگزار شد و حضور مدیر کل ورزش و چمانان استان، آیمیاری، معاونین و دیگر اعضای مجمع که خب دوستان اعتماد کردن و به ما رای مجدد دادن. خب ما برنامه‌ای که برای هیئت داریم برای 4 سال آینده بیشتر پیگیر زیرساخت‌ها هستیم و یک کار اساسی و ماندگار در استان. ترانه فضای ورزشی برای نابینایان و کمبینایان متاسفانه صفر هست و باید این حق رو بگیریم و به جایی برسونیم که دوستان ما حداقل یک ترانه ورزشی داشته باشن. خب با توجه به اینکه ما بیش از 5000 نفر نابینا و کمبینا در سطح استان داریم، لازم هست و ضرورت ایجاب میکنه که یک مکان ورزشی مجهز برای این عزیزان تدارک دیده بشه، بشه استعدادهای ناب رو کشف کرد و به ورزش کشور معرفی نمون.
آقای جاودان، الان تو چه شهرستانی از استان هرمزگان در واقع ورزش نابینایان فعال هست؟
ما بجز بندرعباس، شهرستانی میناب، رودان و قشم رو فعال کردیم. در صدد هستیم، الان صحبت هم شده با حاجی آباد و لنگه هم که انشالله به همین زودی این دو تا شهر رو هم اضافه کنیم.
در مجموع چند تا ورزشکار زیر نظر هیئت در حال حاضر دارن فعالیت میکنن؟
اون چرا که به صورت رسمی هست، یعنی منظورم رسمی این که بیمه ورزشی دارن و فعالیت حرفی میکنن، 175 تا. اما غیر رسمی خب بیش از این حرف ها هستن، بالا تا بر 300 نفر ورزشکار داریم که خب میان و استفاده میکنن.
آیا از نهادهای اقتصادی استان هرمزگان که کم اما نداریم، بنگاه‌های اقتصادی که در استان هرمزگان دارن فعالیت میکنن، یا از طرف اداره ورزش و جوانان استان قولی مبنی بر اینکه زمینی رو در اختیار شما بذارن تا بتونید سالونی رو ویژه ورزش نابینان احداث کنید تا به حال داده شده یا خیر؟
من صحبت کردم با بارها با ورزش جوانان و جوانان برای این کار و همچنین با مسکن شهرسازی. مسکن شهرسازی که گفتن بعد ما زمین رو بهداری ورزش جوانان دادیم، ورزش جوانان داره به شما ها واگذار کنه. ورزش جوانان هم صحبت کردم، چندی بار قول دادن، اما خب هنوز این کار عملی نکردن. در همین مجمع هم که برگزار شد، من مجددا از مدیر کل خواستم این کار انجام بدن. قول دادن که انشالله مساعدت کنم این زمین رو به ما واگذار کنم. برای ساختش هم من با چند تا شرکت صحبت کردم، از جمله شرکت گاز استان، شرکت فولاد هرمزگان. قول دادن در صورتی که ما زمین داشته باشیم، البته شهرداری بندرعباس هم من صحبت کردم، قول دادن که در صورتی که ما زمین رو داشته باشیم، اینها بیان همکاری بکنن برای ساخت مجموعه ورزشی.
بسیار خب، تشکر میکنم آقای جاودان. امیدوارم که ورزش نابینایان در استان شما با توجه به پتانسیل خیلی زیادی هم داره، ولی یکی از عواملی که باعث شده تا به حال شاید خیلی شکوفا نشه همین عدم زیرساختهای لازم هست. امیدوارم این امکانات هرچه بیشتر در اختیار نابینایان استان هرمزگان هم قرار بگیره. صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم. خطاب به مسئولان، خطاب به ورزشکاران استان.
ابتدا تشکر میکنم از شما که خب همچین فرصتی رو قرار دادیم ما بتونیم مشکلات و خواسته های ورزشکاران نابینا رو عنوان کنیم. اما اون چرا که لازم به ذکر هست در پایان، این که اولا از مسئولین فدراسیون خواهشی دارم اون مسابقات قهرمانی کشور رو که معمولا در شمال کشور برگزار میکنن، یا این که بیارنش در مراکز کشور، مرکز کشور مثل اصفهان یا تهران، که به ماها که دور هستیم نزدیکتر باشه، هزینه ها کمتر بریزه با اون. و یا اینکه نه، اگر همچین چیزی اتفاق نمیتونه بیفته و سخت هست، خب اعتباری که کمک میشه به استانهایی مثل استان هرمزگان، سیستان، بلوچستان، بوشهر که خیلی دور هستن نسبت به شمال کشور، واقعا یک کمک اساسی تری بشه. این یکی از خواسته های ما هست که فدراسیون انشالله در نظر بگیرن. اما اون چرا که از مسئولین استانی میخوام اینه که خب حداقل همین فضای ورزشی رو برای ما کمک کنن که فراهم بشه برای ورزشکاران استان هرمزگان، انشالله که در میادین بهتر برای این مملکت افتخار آفرین میکنن.
صدای جاودان رو میشنیدید، رئیس هیئت ورزش های نابینایان و کمبینایان استان هرمزگان.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام‌های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @iransepid با شما هستیم.
نشریه تعلیم و تربیت استثنائی به تازگی فراخوان مقاله‌ای منتشر کرده است و از همگی معلمان، اساتید و نابینایان خواسته است در موضوعات مطرح شده مقالات خود را به دفتر این نشریه ارسال نمایند. در این رابطه گفتگویی داشتیم با اشرف کریمی، سردبیر این شماره ویژه از نشریه تعلیم و تربیت استثنائی.
فقط قرار نیستش که برای نابینایان اجرا بشه، شاخه های نشنوا و مسئله توانبخشی هم قرار شماره ویژه داشته باشه، بخاطر اینکه تمامی به اصطلاح اطلاعات و روش های کاربردی بیشتر، نه جنبه های به اصطلاح پژوهشی و آکادمیکی که در عمل به اصطلاح زیاد کاربرد ندارن. جنبه های کاربردی قضیه کاملا مطرح بشه از جنبه‌های مختلف که در این حوزه وجود داره و بعد بشه که این رو به سراسر کشور بین معلم ها و کسی مربی ها، کسایی که در این حوزه کار میکنن، در واقع اشاعه داد و یک بار به طور کامل اون چیزهایی رو که تا الان وجود داره به اشتراک گذاشت. مثلا تو حوزه نابینا و آسیب بینایی مسائل خیلی مهمی وجود داره، از به اصطلاح برنامه درسی گرفته، ارزشیابی گرفته، مسائل کمبینایی به خصوص که خیلی از جهاتی از نابینایی هم مهمتره، چون معلم ها درگیرترن، طیف وسیع‌تری رو تشکیل میده. دیگه همین مداخله به موقع در آموزش گروه، جهتیابی و حرکت، برنامه درسی، مثلا نرم افزاری که وجود داره، همون حوزه‌ای که مشخص کردیم به نظر مهمتر بود. یک بار این اتفاق در تاریخ این نشریه بیفته که همه به یه سطح یک نواختی برسن از نظر دانشین، دانش‌ها به اشتراک گذاشته بشه. هدف این بوده.
در واقع شما می‌خواید تجاربی که تو این زمینه هست، جنبه‌های کاربردی رو جمع‌آوری بکنید دیگه، درسته؟
درسته، و به اشتراک بذاریم.
درسته. خب تو این زمینه چه کسانی بیشتر میتونن کمک بکنن؟
واقعیت اینه که ما با بروز کردن اطلاعیه فراخوان مقاله سعی کردیم که معلمین رو بیشتر درگیر کنیم، چون گروهی که بیشتر دارن کار میکنن در عمل معلم‌ها هستن. دانشجوی دانشگاه میتونن توی بخش یا اساتید مثلا بخش ترجمه بیشتر کارایی داشته باشن، چون اونا کار مستقیم رو در رو با موارد ندارن و تجربیات معلم‌ها از جنبه گرانبهاتره. ولی خب استقبال میکنیم مقالات مروری ترجمه‌ای که در این حوزه باشه، ولی البته معلم ها به نوعی بیشتر دوست داریم اینطوری باشه، چون جبهه‌ای که داره کار میکنه کیه در کلاس؟ معلم ها هستن دیگه، و تجربیات اینا اگه پالایش بشه خیلی میتونه مفید و موثر باشه.
خود نابینایان چطور؟ چجوری میتونن همکاری
داشته باشن؟ 100%. مثلا ما در نظر داریم که بخش هایی رو مثل بخش عنوان آخرش رو که نرم‌افزارها هست و برنامه هایی که در این زمینه وجود داره رو بسپاریم به بخشی از بچه هایی و افرادی که میشناسیم در این حوزه، که اینا به اصطلاح مداخل کنن، بنویسن و در اختیار قرار بدن، چون بهترین مصرف کننده هایی. مثلا عنوان آخر که برنامه هایی هست که در این زمینه وجود داره که افراد نابینا میتونن استفاده کنن و شرایط راحت تر کنن برای خودشون، بیشترین مصرف کننده ها افراد نابینا هستن و اینا بهترین اطلاعات رو دارن در زمینه نرم افزارها و کاربرد اونا.
مقاله ها شکل محتوایش چه شکلی هستش از لحاظ تعداد کلمه و حالا آیتم هایی که میتونه داشته باشه؟
به طور معمول مقاله ها حدود 20 صفحه است، به طور معمول دیگه، یعنی دیگه بیشتر از این خسته کننده میشه و نمیشه بیشتر از این باشه. خود مجله البته قراره به شکل آنلاین منتشر بشه، نسخه این شکلی باشه، و پیش بینی شده که مثلا حدود 120 تا 130 صفحه باشه. بنابراین در نظر بگیرید حدود 14-15 صفحه مقاله تقریبا میتونه باشه با این عناوین که در نظر گرفتیم. و بعد فرمتش هم به خاطر اینکه میخوایم کاربردی باشه، شکل عادی مجله رو در نظر داریم با مشورتی که کردیم به هم بریزیم، چون حتما اطلاع دارید که نشریه تعلیم تربیت استثنایی به کلمه عربی بگم به سیاق سایر نشریاتی که در حوزه علمی حالا ترویجی، این که در واقع حالا ترویجیه دیگه، حالا این گرچه یه اصطلاح قدیمی تره و امروز دیگه زیاد کاربرد نداره، ولی یه نشریه که در حوزه شکل میخواد قالبای پژوهشی داشته باشه، یعنی بگه مثلا یه فرمتی داره دیگه، مقدمه رو بگو، کلیپاژه چیه، روش تحقیق چی بوده و از این قبیل، و بعد برسی به بدنه اصلی مقاله و جنبندی و بحث و نتیجه گیری. خب این فرمت این مقاله ها ما میخواییم به هم برسیم، چون ما قراره که یک اطلاعاتی رو که کاربردی هستن به اشتراک بذاریم. بنابراین میتونه کلید واژه داشته باشه، میتونه مقدمه داشته باشه، بحث و نتیجه گیری داشته باشه، ولی اون بدنه میتونه تجربیات زیسته معلم ها باشه، تجربیات مطالعات موردیشون باشه، میدونید، یعنی قالب این شکلی داشته باشه، غیر از اون قالب همیشگی که در پژوهش های کیفی و دانشگاهی میبینیم، چون مخاطبین ما معلمان هستن بیشتر، میخواییم در عرصه کار حوزه عملمون غنی‌تر بشه و بهتر عمل کنیم. بنابراین میخواییم طوری باشه که بتونیم با اون مخاطبین بهتر ارتباط برقرار کنیم و اونا در درکش فرار نکنن، گریز نداشته باشن از اینکه ما رابطه ایکس و ایگرگ رو میخواییم اینجا معلوم کنیم. چون پیدا کردن یه همچین رابطه یا شکل فرمت دانشگاهی مشکل رو از ما در روزی عمل حل نمی کنه. ما به این نقطه رسیدیم و ترجیح میدیم که اینجوری باشه، یعنی مقالات حالت مقدمه داشته باشه، کلید واژه داشته باشه، ولی بدنش ناشی از تجربیات عملی معلم ها در کار باشه و مطالعات موردیشون باشه و از این قبیل، و آخرش هم یه نتیجه گیریه. و ارتباط از طریق همون آدرس سایت دفتر نشریه است که مقالات رو هم از همون طریق ارسال میکنن و بذارن و به ما میرسن.
تا کی مهلت هست واسه ارسال ما؟
تا 15 مرداد تمدیدش کردیم، چون خورد به این قضا بحران فعلی که در جامعه است به خاطر بیماری، که بعد ما فرصت داشته باشیم اینا رو درستش کنیم، منظم کنیم، ویرایش کنیم و برای پاییز منتشرش کنیم. از علاقه هم اینه که همکارای خودم، چون منم تو این حوزه کار میکردم، یعنی بیشترین زمان کارم در حوزه آسیب بینایی بوده، و با تجربه‌ای که خارج از ایران دارم، دلم میخواد بهترین اطلاعات و همکاران من داشته باشم و این رو یه فرصت مقتنمی میدونم برای این که هممون درگیر بشیم و همه این چیزهایی رو که داریم با هم به اشتراک بذاریم و به این شکل هممون به سطح تقریبا یکسانی برسیم، اطلاعاتمون همه همسان باشه. به نظرم یه فرصتی برای مثل کلاس آموزشی، مثل دوره آموزشی، بنابراین خوبه که این اتفاق میفته. میدونم که افکار خوب و فکرهای نو علایق زیادی وجود داره، خیلی دوست دارم که به دستشون برسه. حالا شرایط فعلی خورده اختلال ایجاد کرد، ولی اگه از طریقی مثلا همین روزنامه ایران سپید یا رسانه‌های دیگه بشه کمک کرد که همه معلم‌ها علاقه‌مند بشن به این موضوع و بریزن بیرون این اطلاعات و تجربیات، خوب غنی‌تر و قشنگ‌تر میشه.
صحبت‌های خانم دکتر اشرف کریمی رو میشنیدید.
شما میتونید از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی ما iransepid@icpi.ir.
دو سه سال موضوع موقوفی های اصفهان و واگذاریشون به بخش خصوصی مورد توجه و اعتراض نابینایان این شهر قرار گرفته. این موقوفی ها که شامل چند ساختمان و یک مزرعه تحت عنوان مزرعه کوروش بود، در دوران قبل از انقلاب به وسیله برخی چهره های مذهبی مسیحی مثل کریستوفل که برای نابینایان چهره شناخته شده است، به منظور استفاده این افراد و خدمات رسانی به نابینایان در اختیار این شهروندان قرار گرفت. بعد از پیروزی انقلاب این موقوفات در اختیار سازمان بهزیستی قرار گرفت تا خدمات رسانی به نابینایان رو به شکلی کاملا نظام یافته و مستمر انجام بده. اما دو سه سال هست با گذاری این مراکز و زمین موقوفی یا همون مزرعه کوروش به بخش خصوصی از طرف سازمان بهزیستی مطرح شده و همین موضوع باعث شده عده زیادی از نابینایان استان اصفهان و مخصوصا شهر اصفهان اعتراضات خودشون رو به شکل مدنی مطرح بکنن. از جمله این افراد رمضان جیانی است. رمضان جیانی یکی از فعالان نابینا در حوزه تشکل‌ها و مخصوصا یکی از اعضای انجمن نابینایان اصفهان هست.
موضوع عرض کنم که اموالی از خارجی ها مونده که از در سده گذشته در امور نابینایی مصرف می شده. مزرعه بوده که کارشناسان هلندی که این از این نظر داره اسقفی بوده، کارشناسان هلندی نابینایان را آموزش می دادن در رشته کشاورزی، دامپروری و طیور، و بعد که خوب آموزش علمی یاد می گرفتن اینا می رفتن توی روستاهاشون با سرمایه گذاری که اونا براشون می کردن مشغول به کار می شدن، نابینایان کم سواد و خلاصه سن بالا. سازمان کریستوفل هم که مدرسه بوده، از مدرسه از دبستان تا دبیرستان، دوستانی که دبیرستانی اونجا ساکن بودن می رفتن بیرون دبیرستان، و مدرسه نوراین هم که دخترانه بوده، و یه ساختمان دیگه به نام ساختمان نصرنیاد که الان امروز مهمان پذیر بهزیستیه، اونم خوابگاه دختران بزرگسالی بوده که اینجا توی اصفهان بودن. بعد از انقلاب اینها به تصرف دولت داره من مصادره کرد و به همین سبک اداره میکرد تا اینکه توی 7-8-10 سال گذشته شروع کرده کاربری نابینایی رو از اینها دور میکنه و داره تغییر کاربری میده و دیگه به نابینایی به عمر نابینایی خدمات به هیچ وجه نمیده و دولت میگه که ما در برابر آموزش نابیناها هیچ مسئولیتی نداریم، در برابر دادن خدمات برای عمر نابینایی هیچ خدمت هیچ مسئولیتی نداریم. البته دولت که میگم مدیر کل سازمان بهزیستی اصفهان میگه که خودش نماینده دولت میگه ما دستور داریم که دیگه هیچ خدمتی به نابیناها ندیم در این مورد. میگن که آقا ما انجام نمیدیم، شما برید مؤسسه خیریه درست کنید تا ما به اصطلاح همکاری باهاتون بکنیم. ما حرفمون اینه که دولت حالا که خودش که البته از میخوام اینجا دوباره نکته بگم، طبق قانون اساسی مجلس موادی از قانون اساسی و آیین و اساسنامه خود سازمان بهزیستی مسئولیت آموزش و رفاه معلولین به عهده حکومت است. این یه بخش حکومتیه. خب ما میگیم طبق این قانون دولت باید ما را بداره، ما را تأمین کنه، حداقل زندگی را برای ما فراهم کنه. ما حرف واسه اینه که اینها برگرده به خود نابینا، اینها باید برگرده تا ما بتونیم ازش استفاده کنیم و نابیناها را تأمین کنیم.
علیرضا حیدری مدیرعامل انجمن روشنبین اصفهان نیز ضمن تایید اعتراض نابینایان و پذیرش اینکه این مطالبه به حق افراد دارای معلولیت بینایی است، به نحوه این پیگیری و مطالبه این حق نقد وارد کرده و راه قانونی را پیشنهاد می‌کند.
به هر حال یکی از حقوق نابینایان همین بحثی است که شما می‌فرمایید، بحث اموالیه که خب به هر حال در اختیارشون بوده و الان داره کم کم استفاده از این اماکن کم رنگ میشه و خب طبیعتاً یک سری از دوستان دارن در این رابطه اقداماتی انجام میدن و دارن این رو دو مرتبه تلاش میکنن که در اختیار نابینایان قرار بگیره و قطعاً این اقدام سزاوار هست که ازش حمایت بشه و من هم به نوبه خودم به هر طریقی که بتونم از این اقدامات حمایت خواهم کرد.
اساساً نظر شما در نحوه مطالبه چی هست؟ این حق رو چجوری میشه مطالبه کرد؟
بهترین شکل مطالبه یا هر حقی مطالبه در چارچوب قانونه، چون ما میخوایم یک کار دائمی انجام بدیم، نمیخوایم یک به قول معروف هیجانی ایجاد بکنیم که یه مدتی باشه و بعدن هم از بین بره. میخوایم یک کاری انجام بدیم که واقعاً نابینایان به حقوق خودشون برسن تو این موضوع. پس اگه بخوایم یک کار اساسی انجام بدیم، بهتره که به دور از هیاهوها و هیجاناتی که فقط میتونه یک جو زودگذری رو حاکم بکنه، با مشورت حقوقدانان، با مشورت صاحب نظران در امر قانون که خب تو نابینایان هم خوشبختانه کم نیستن، ببینیم که برای پیگیری این حق مسلم نابینایان میتونیم از چه مواد قانونی و از چه راهکارهای قانونی استفاده بکنیم. ما قطعا حمایت میکنیم، همونطور که حمایت هم قبلا کردیم، کماکان هم حمایت میکنیم از اون دسته از دوستانی که مایل باشن در این رابطه اقدام بکنن. حالا هم تشکل ما و هم دیگر تشکل‌های فعال در عمر نابینایان اصفهان، حالا موج نور، انجمن موج نور، جامعه اسلامی نابینایان، کانون فرهنگی مردمی، این از همه حمایت میکنن و ما خودمون هم چندین بار در این رابطه به صورت دست جمعی، یعنی تشکل‌ها به صورت دست جمعی مکاتباتی رو کردن با مسئولین و پیگیری هایی رو انجام دادن که خب متاسفانه تا الان به نتیجه نرسیده. خب البته ما این چند وقت درگیر بحث کرونا هم شدیم که خب خودش 4-5 ماهی کلن همه چیز رو به تأخیر انداخت.
مناقشه و منازعه در این زمینه همچنان ادامه داره، اما باید ببینیم پاسخ مسئولان سازمان بهزیستی در قبال اعتراضات نابینایان اصفهانی چیست؟ آیا در قبال اعتراضات نابینایان کوتاه خواهند آمد یا همچنان بر بحث واگذاری مراکز موقوفی به بخش خصوصی اصرار خواهند ورزید؟ شما میتونید در هر ساعت از شبانه روز با ما در تماس باشید. شماره پیامک همیشگی ما 3046-50-40، ضمناً شماره آشنا و قدیمی 84-711-371 در ساعتهای اداری منتظر پیامها و پیشنهادها و نظرهای شماست.
از زمانی که بسته صوتی ایران سپید داره منتشر میشه، ما هر روز پیامهایی از شما داریم در صندوق صوتیمون یعنی همون شناسه کاربری ادساین ایران سپید یک، و خب مترصد فرصتی بودیم که بتونیم بخشایی از این پیام ها رو به گوش بقیه مخاطبان هم برسونیم. الان این فرصت فراهم شده و قراره که بسته صوتی امروز رو با چند تا از پیغام هایی که دوستان نابینامون، مخاطبان خوب بسته صوتی ایران سپید در ادساین ایران سپید یک قرار دادن به پایان برسونیم. من شما رو با صدای مخاطبان ایران سپید تنها میذارم، فردا با یک بسته صوتی دیگه با شما همراه خواهیم بود. روز و روزگار بر شما خوش.
من ستوده هستم. این بسته های صوتی برای ما بسیار خوبه، به خاطر اینکه خب امکانات دیگه ای نداریم، در صورتی که مطالب اون با روزنامه یکی نباشه، ولی من خیلی روزا میبینم که اکثر مطالبش با روزنامه یکی هست. و من یک سوالی هم دارم، برای ما کتاب های بریل خب چاپ نمیشه، یا اگرم بشه کم چاپ میشه، و از طرف دیگه از نمایشگرها هم نمیتونیم استفاده بکنیم. اگر امکان داشته باشه هفته یک سایت دسترس پذیر معتبر که به درد ما میخوره عملا برای ما توضیح بدیم، بعد از یک مدتی خب خیلی زیاد از این سایت ها ما میتونیم استفاده بکنیم و به معلوماتمون اضافه بکنیم.
من امیری هستم، یه پیشنهادی دارم که در رابطه با این بخش ورزش در خانه خواستم اینو حد المقدور اینو گسترش بدید برای ماها که تو خونه هستیم و تحرکی به اون صورت نداریم. خیلی میتونه مفید باشه این قسمت در کنار قسمت‌های دیگه برنامه‌تون.
در مورد بازخورد کلمه نابینا بین مردم، از قدیم و ایام به صورت توهین آمیز با نابینا صحبت میکرد. برای مثال همین آقای کاتب که نماینده مجلس هست، اون روزی که قرار بود در مورد ورود نابینایان به مجلس صحبت بشه، صحبت‌های توهین آمیزی کردن. اولین نماینده نابینای مجلس در همون اولین مجلس شورای ملی به نام آقای قزوینی وارد شد که در بتوب بستن مجلس کشته شد. دومین نماینده آقای دکتر خزائیلی بود که خب کارشو به خوبی انجام داد. از بعد از سال 58 به بعد گفتن دیگه نابینا نمیتونه بیاد. از سال 83 به این طرف هم نماینده ها نابیناها رو بازی دادن. همانطور که در حوزه های علمی نابیناهایی که قبول میشن در کتبی بهشون اجازه نمیدن که برن وارد بشن، در مصاحبه رد میشن، و در موارد مختلف از جمله بیمارستان ها که عنوان شده بود نابیناها وقتی میخوان به بیمارستان برن و بستری بشن مشکلاتی دارن. اون چیزی که آقای میرغفاری گفته بود کاملا درسته، ولی این مشکل برای ما از اوایل دهه 60 به وجود اومد. قبل از اون وقتی ما مشکلی داشتیم به بیمارستان ها میرفتیم و بستری میشدیم، کارهایی که ما نیاز داشتیم خود بیمارستان انجام میداد، دکترها و پرستارها با ما به خوبی رفتار میکردن، از ما همراه هم نمیخواستن. بعد از اون الان کار به جای رسیده که وقتی میخوان به یه نفر آرامش بدن تو بیمارستان، میگن نگاه کن این چشمش نمیبینه، تو یه نون بخور، 10 تا در راه خدا بده. این درست نمیشه مگر اینکه از نظر فرهنگی ما عوض بشیم.
لطف کنید پیگیری کنید دانشگاهی که امتحاناتشون رو به صورت مجازی برگزار میکنن، که تدبیری برای نابیناها اندیشیدن. همونجوری که میدونید اکثر دانشگاه سامانه کلاساشون دسترس پذیر خیلی نیستش و فکر میکنم بخش امتحاناتش هم به همین شکل باشه. دانشگاه آزاد که فعلا گفته به صورت حضوری هست، اونم اگه لطف کنید پیگیری بکنید. بنده و دوستان دیگه نابینا بابت این قضیه خیلی استرس و اینجور چیزا هستش.
فاضل قاسمی هستم. گفتند که جایی رو تهیه کردن که ما میتونیم ازش آموزش‌ها رو دانلود کنیم، چنین چیزی که به ما تا الان هیچ کسی به ما، نه به ما و نه به معلم‌های رابطه ما و نه حتی معلم‌های ما چنین چیزی رو گفته. و بعدش اصلا که اگر همچنین جایی رو طراحی بکنن که وظیفه‌شون هست قاعدتا، اما یک وظیفه ای که اینجا هستش شاد باید به هر نحوی دسترس پذیر بشه. ما جوری که الان شواهد و قرائن معلوم هست تا حالا سال اواخر امسال ما کرونا رو در پیش داریم، یعنی ما کارمون با اپلیکیشن شاد تموم نشده. واقعا خب ما باید با معلممون ارتباط برقرار کنیم. به من تقاضا دارم که مجددا پیگیری جدی بفرمایید.
امروز مطلبی شنیدم در ایران سپید در مورد خرید وسایل کمک آموزشی برای نابینایان که کل این مطلب درست است. ما از سال 1352 تا 58 فروشگاه داشتیم و همه اینا رو میتونستیم راحت بخریم، حتی اگه به قیمت روز هم بود. برای مثال من وقتی رفتم سر کار اولین حقوقم 1400 تومان بود که پرکینگز 1200 تومان بود و راحت میتونستم بخرم، اما در حال حاضر این امکان نیست و روز به روز گرونتر هم میشه. نمیدونم چرا ما محلی از اعراب نداریم و در این موقع که بیش از 80,000 نابینا وجود داره در کشور از این امکانات بی بهره هستیم. خدا کنه روزی برسه ما بتونیم از اینا استفاده بکنیم.